بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبو القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وأجل فرجهم. شنبه 18 دی ماه 1400، با تتمه بحث اصول خدمت دوستان و بزرگواران هستیم. بحث ما در اون اموری که اجمالاً وفای به عهد در اونجا لازم نیست، یعنی از مستثنیات وفای به عهد موارد رو برش آوردیم و زیرش بحث کردیم. یکیش بحث کافر بود، یکیش بحث عدو بود، یکیش هم بحث خائن بود. و چهارمین نکته ای که محل کلام هست و میشه در موردش صحبت کرد، بحث وفا کردن به عهدی است که اون عهد مخالف کتاب و سنت باشد. طبعا نه فقط عهد ما، حتی عقد هم این گونه است. یعنی شما عقد، اگر شما با کسی یک قراردادی بستی، قراردادش ربوی باشد، قراردادش خدمت شما عرض کنم صفحی باشد، قراردادش غرری باشد، این مواردی که شارع از اون نهی کرده، نه هم بین القرار، نه هم بین الضرر، بین ربوی، این مواردی که شارع منع کرده، طبیعتاً الزامی به وفای به این عقود نیست، چه برسد به این که این عهود باشد. اگر من با یک کسی عهدی بستم که مثلا براش خمری ببرم یا براش یک مثلا زن نامحرمی براش ببرم، خب طبیعتاً وفا کردن به این عهد لازم نیست، و بلکه چه بسا حرام است اون وفای به اون عهد. اما در این خصوص، حالا جدایی از ادله‌ای که میشه براش برشمرد، اصل این مدعا که وفای به عهد در فردی که مخالف کتاب و سنت باشد اصلا یعنی چی؟ حالا فرض کنید که یه جا وفای به عهد هست و ربوی، قرری، ظلم، اینا اجمالا معلومه، یک حرام بیان معلومه، آیا تو همه موارد همین شرح کاره؟ یه قدی جلوتر توضیح میدیم. مثلا فرض کنید که من تعهد بکنم با همسرم که آقا من دیگر بعد از تو مثلا فرض کنید که ازدواج نخواهم کرد، آیا این تعهد لازمه؟ خب مخالف کتاب و سنت به معنای این که حرام باشد، خب حرام این امریست که میتونم یه زن اضافه بگیرم، میتونم نگیرم، حالا من خودم مقید میکنم، مثل اینکه یه کاری بر من مباح به واسطه یک نذری، به واسطه یه قسمی بر خودم لازمش میکنم. آیا سنخ اینجا شامل اینم میشه که من وفای به عهد در جایی که شارع نگفته، الزام نکرده، من خودم دارم به خودم الزام میکنم، یا در جایی که اجمالا حرامه اما تو برخی از موارد تجویز هم شده؟ مثلا فرض کنید که سبیل کفار در برخی از موارد عمدتا خب منفیه، اما یه جایی هم ما مجبوریم سبیل کفار رو بپذیریم به خاطر اینکه یک مصلحت اهمی در کار است، مثل فرض کنید که صلح حدیبیه. خیلی صلح حدیبیه پیامبر او رو منعقد کرد، خب این خلاف سبیل هست، یعنی موجب می شود که کفار سبیلی پیدا کنند بر مسلمانان. خب در اینجا اگر کسی تعهد کرد یا عقدی بست، آیا بازم اینجا جای ذوالوفا یا نه اونجا هم اگر عهدی کردن وفا به او لازمه؟ این بحث مفصلیه که اولا تابع این است که مخالفت کتاب و سنت یعنی چی، و اینکه من بخوام وفا کنم این است که اون وقتی که میخوام این تعهد رو بکنم تعهد حرامه، یا اگر تعهد کردم التزام به اون تعهد حرامه و به تب وفای به او حرامه. پس چند تا نکته این وسط داریم که حالا اجمالا مفصلم در موردش بحث نخواهیم کرد، چون محل کلام ما هم اینجا نیست و این خودش یه بحث مفصل رو میطلبه. همین که آیا تعهد کردن چگونه است، التزام و وفا چگونه است، مخالفت با کتاب و سنت مراده یا عدم موافقت با کتاب و سنت ملاکه، و هر کدوم از اینا هم طبیعتاً یک قول مناسب با خودش رو دارد. اجمالاً قد یمکن ان یقید الوفا وفا بالوعود به ما اذا کان الوفا مخاب موافقا للکتاب و سنت ولم یخالف هما. این آدم میتونه بفهمه که آقا وفای به بعد اجمالاً در کجا لازمه؟ در جایی که ذیل شریعت باشد، مخالف شریعت اصلا وفای به عهدی ما نداریم. این اجمالا اینطوریه، ایز لا یجوز ان یفعل الواعد ما یخالف الشرع. نمیتونم من وعده بدم به چیزی که اون چیز مخالف شرعه، فلا یجب الوفا فی ما یعتبر حرامن. پس اون چیزی که اساسا حرام است وفای در او لازم نیست، همچنان که وعده دادن نسبت به او جایز نیست. یعنی در اصل باید بگیم فلا به تعبیر یجوز الوعد به کما یجب کما لا یجب الوفا به، همچنان که وفای به او واجب نیست، که البته وفا در جایی که حرام است طبعا در اونجا حکم باید به حرمت کنیم و تکلیفش هم معلومه. مرحوم صاحب جواهر این تعبیر رو آورده که در اینجور موارد الزامی ندارد، تعبیر لا خلاف آورده، لا خلاف فی انه یجب الوفا بالذمام علا حسب موقع. تعبیرش آخرش اینه، ما لم یکن متضمنا لما یخالف الشرع، مادامی که مخالفت شریعت نداشته باشد. اما اگه مخالف شریعت باشد در اونجا دیگر انگار لازم نیست. فانه لا یجب علیه الوفا به بلا خلاف اجد و فی، بدون این اختلافی هم درش به تعبیری نیست. حالا دلیل عقلم پایین تر رو بردم، اجمالا یه نکته دلیل عقلم اینجا جدای از بحث عدم خلاف یا اجماع بر این قضیه، این نکته هم میشه بهش اشاره کرد در خصوص دلیل عقل، که آیا عمل به شرطی که موافق با کتاب و سنت باشد این رو جایز بدونیم و عمل به مخالف رو جایز ندونیم، آیا این دلیل دلیل شرعیه یا دلیل عقلیه؟ اجمالا میشه گفت این دلیل دلیل عقلیه، چون وقتی ما به عقل مراجعه میکنیم دلیل عقل به ما میگه که در شریعت اون اصل اصل شریعته، همه امور ما شریعته، مخالفت با شریعت، ما برای مخالفت با شریعت بریم سراغ دلیلی از شریعت، تو قطعا این جایز نیست. از خود تشرع ما رو به این معنا میرساند که اگر مخالف شریعت باشد از توی شریعت بر نمیاد. این نکته محوریه که فرع نمیتواند اصل را تحت شعاع قرار بده و اونو زیرا بشه به تعبیری بزنه. نکته دیگه که یه قدی به بحث شاید فقه حکومتی ما مرتبط بشه اینه که فرض کنید که اگر من میخوام به شما یک ماشینی بفروشم، میگم ماشین رو به شرطی بهت میفروشم که مثلا فرض کنید که سرعت بالای 120 کیلومتر بریم، به شرط این که جاده یک طرفه رو خلاف بریم، به شرط این که از چراغ قرمز رد بشی. آیا اولا من اصلا میتونم چنین چیزی رو شرط کنم؟ شرط به این که من چراغ قرمز رو رد کنم اصلا نسبت به من اصلا تصور میشه؟ اصلا فرض کن بنده و جناب عالی بخوام بیام این قرارداد کنیم، شما میگه خب به شما چه ربطی داره؟ اصلا این اصلا در خارج از تعهد منه و خارج از تعهد شخص مقابله، کسی که میفروشه اصلا ربطی بهش نداره که او این شرط بکند یا اینکه او مثلا فرض کنید که بگه مثلا وفا بکند، اصلا ربطی به اون نداره، یک مقوله جداییست، یک مقوله بالادستیه که ربطی به این مقوله پایدستیه نداره، هم شرط کردنش ربطی به این نداره هم وفا کردنش ربطی به این نداره، یه مقوله جدایی است که یک عقد دیگه این وسط یه عقدی جایی بسته شده. لذا اصلا در جایی که مخالف شرع باشد اساسا تعهد کردن و وفا کردن در عقده این شخص نیست تا بخواد این شخص بخواد وفا بکند یا نکند. لذا از این جهت هم شرطی که موافق کتاب و سنت نباشد یا مخالف باشد بازم خارج از بحث است، نه تعهد لازمه نه وفای به او، نه تعهد جایزه نه وفای به او لازمه. ادله متعددی هم از روایات داریم که طبعا بر اساس آن چیزی که ما عرض کردیم اینها ارشاد خواهند بود، طبیعتاً تعبد نیستن، اگر شارع هم رو میگفت میفهمیدیم که این گونه است. مثلا شما بحث ثقلین میگن آقا ما دو تا ثقل داریم، دو تا ثقل داریم، البته مراد ثقل هست، ثقل یعنی من فیه ما فیه ثقل، اون بعضا میگن ثقلین ثقل نیست، ثقل هست، ثقل یعنی یه چیزی که در اون سنگینی وجود دارد، نه اینکه من دو تا سنگینی رو فرستادم. حالا اگر ثقلین مراد باشد خب یکیش کتاب، یکیش اهل بیته، کدوم مقدمه؟ خب قطعا کتاب مقدمه، قطعا اسلام مقدمه، اهل بیت برای اسلام آمدند و به شهادت هم رسیدند، طبعا نمیشه و دین را برای اهل بیت فانی کرد، اهل بیت باید برای دین فانی بشن، اصلا لازمش اینطوریه، چون دین اصل، اهل بیت برای تثبیت دین آمدند، جای فر و اصل نمیشه عوض بشه، طبیعتا فر باید فدای اصل بشود. در اینجا هم همینطوره، کتاب و سنت، موافقت با کتاب و سنت یا عدم مخالفت با کتاب و سنت اصله، طبیعتا همه امور باید بر اساس او تنظیم بشن که طبعا می شود ارشاد به حکم عقل. روایت رو بعدا مرور کنیم. عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد کن، سهل ابن زیاد آدمیه، احمد ابن محمد جمیعا ابن محبوب ان عبدالله ابن سنان ابی عبدالله. به هر صورت این روایت اون عدت من اصحابنا خدشه در سند وارد می کند، اما مهمش اینه که این سنخ روایات که اولا ارشاد به حکم عقله، دوم از این که روایات هم به تکرر وارد شده و سند بقیه هم دیگر رو تایید میکنه، اشکالی در این موارد نسبت به سند ایجاد نخواهد کردن. ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت او یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه. اگر کسی شرطی بکند، حالا اینجا شرط بکند هم ما تو جلسات بعد یه قدری در خصوص این بیشتر بحث خواهیم کرد. اگر من اشترط شرطا یعنی چی اصلا؟ کسی نسبت به دیگری شرط بکند، یعنی وعده بدهد، یعنی ضمن عقد لازمی شرطی بیاورد، آیا ابتدا به ساکن باشد؟ در اینجا معلوم نیست. ما تو جلسات بعد که امروز فصل اول بحث ما تمام می شود، که بحث این است که آیا وفای به عهد ابتدایی لازم است یا خیر، چند جلسه دیگر هم بحث خواهیم کرد که آیا اون وفای به عهد ضمن شرط چگونه است، لازم هست یا خیر. و اگر مواردی میگویند مثل این روایات المؤمنون عند شروطهم المسلمون عند شروطهم، آیا یعنی المسلمون عند وعودهم عند عقودهم یعنی چی؟ اینو طبیعتا الان ما تا اون احتمالات و ادله رو نگیم طبیعتا نمیشه در موردش بحث بکنیم، اما اجمالا می شود این رو گفت که من اشترط شرطن المسلمون عند شروطهم، بحث سر وعده هست قطعا، حالا وعده ابتدایی هست یا وعده ضمن عقد لازم هست، ضمن یک عقد جایزی هست یا هرچه که هست، اونجا هم وجود دارد. اگر کسی وعدهی بدهد یا عقدی بخواند یا آیا لازم الوفا هست یا خیر، من اشترط شرطن، اما اینجا شرط مخالف کتاب باشد، طبعا مخالف سنت باشد، فلا یجوز له، فلا یجوز له، نه برای کسی که شرط می کند هم برای او جایز نیست، هم برای او وفای بعد لازم نیست، یعنی وعده دادن جایز نیست، هم وفا کردن لازم نیست، و همچنین لا یجوز علی الذی اشترط علیه، جایز نیست بر کسی که بر او شرط شده. خب چی جایز نیست؟ طبعا در اینجا مطالبه کردن که آقا تو این کار کردی پس حتما بیا این کار انجام بده، مطالبه کردن هم جایز نیست. استدلال این گونه است، ولی مسلمون عند شروطه، مسلمون عند شروطه یعنی پایبند به شروطشون، پایبند به تعهداتشون، انگار البته مما اون شروطشون از جمله شروطی که موافق کتاب و سنت باشد وگرنه خیر. طبعا این دلیل برای ما حاکمه، و اگر بحث وعده‌ای باشد طبعا اینجا باید موافقت نکنیم. طبیعتا بازم تاکید میکنم ما اینجا چند تا نکته داریم. یک، آیا شروط شامل وعده میشود یا خیر؟ این وعده ما باشد برای جلسه بعد که صحبت کنیم. این که وافق الکتاب و سنه یعنی موافق باشد یا مخالف نباشد، و طبعا با در موردش هم این بحث کنیم که این مراد چیه، آیا وفا کردن وعده کردن جایز نیست و حرامه از باب تکلیفی، یا نه التزام به او طبیعتا جایز هست یا لازم هست. روایت دوم به اسناد عن الحسین ابن سعید نظر ابن سوید عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. این که این روایت آیا روایت قبلیه و یا نه یه روایت دیگه ایه، چون اینجا هم عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل کرده، بالا از عبدالله ابن سنانه، بعید نیست که این روایت در دو مورد نبوده باشد، یه مورد هست و یه بخشی از اینها رو اجمالاً گفته شده و بیان شده، احتمالاً سندش رو اونجا کسی دیگه از عبدالله ابن سنان نقل کرده، اینجا کسی دیگه نقل کرده، لذا وزانش همون وزانه مسلمون در شروط هم، مگر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد، که در این صورت جایز نیست به اون حالا وفا کردن یا همون تعبیری که عرض کردم یا این که اصلا وعده دادن جایز نیست. روایت بعدی صفوان ابن سنان قال خدمت شما از بیار همون سألت ابو عبد الله عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب قال این رو آقای فدک سوال کرده و معلوم میشه اول جلسه نبوده و ما در مورد صلح حدیبیه هم عرض کردیم، یه قدید توضیح میدم انشاءالله. دوباره ابن سنان در مورد شرط در مورد اما کنیز که لا تو با ولا تو هب، شرط کنن که مثلا این فروخته نشه و هبه هم نشه. خب حالا مگه میشه کسی من معامله کنم به شما که آقا این خونه رو بهت میفروشم به شرطی به کسی دیگه نفروشی؟ آقا فروختی تموم شد رفت دیگه، دیگه اصلا به تو ربطی نداره نسبت به قوانین بالادستیش بیای و اظهار نظر کنی. البته بالا عرض کردیم که مراد از مخالفت با کتاب و سنت یعنی چی، بازم یه قدری تتمه بس نکته رو عرض خواهم کرد. قال یجوز ذلک غیر المیراث، میگه بله میتونه شرط کنه که مثلا بفروشه به شرط این که جمله میراث نباشد، یعنی ارث دیگه میبره. لا تو با لا تو هب، ارث دمو برده میشه اگر صاحبش بمیره بعدی ارث داده میشه. چرا در اینجا میگه جایزه؟ میگه لأن کل شرط خالف الکتاب باطل. یه نکته داره طبیعتا، من اولم عرض کردم دو تا نکته داریم. یک، یه وقتی میگیم که آقا شرط بکند، این شرط شارع اون رو لازم نکرده، من یه قید اضافه میتونم انجام بدم یا خیر. الان شما توی عقدنامه های ما داریم که مثلا یه چند تا شرط اضافه برای زوج ایجاد میکنند که آقا این اگر معتاد باشد زن حق مثلا طلاق دارد، یا اگر مثلا فرض کنید که اگر بدون اذن شوهر همسر شوهر یه زن دیگه بگیره حق طلاق داشته باشد. خب حالا این بدبخت اولا که موقع ازدواج اصلا نمی بیند بیدارن جلوش امضا کنه، دوم از این اگر هم ببیند اول ازدواج نمیتونه بگه من قبول ندارم، میگه آه مخواد زن بگیره، شرط رو قبول نداره اما میگه مخواد فقط معلوم زن بگیره یا زن داره، یعنی یک الزام اجتماعی بر او بار میشه که این انجام بده. مسئله اینه آیا میشود یک شرطی گذاشت که شارع نگذاشته؟ میشود من شخص مقابل رو ملتزم کنم به چیزی که شارع ملتزم نکرده؟ یا الا ولابد تو باید یه دونه زن تا آخر داشته باشی، بیشتر میشه یا نمیشه؟ التزام به چیزی که شارع منو بهش ملتزم نکرده، آیا میشه؟ آیا خلاف کتاب و سنت؟ در اینجا میگه که اگر شرط بگذاره که یک عمه رو فروخته، حالا ارزان‌تر هم میفروشه، مثلا من فرض کنید آقا 100 میلیونه بگه آقا من 50 میلیون میفروشم، به شرطی به کسی دیگه ندی، آیا میشه؟ امام میگه اشکال نداره. در اینجا مخالف کتاب و سنت نیست، در اینجا یک شرطی رو علاوه بر او داره تحمیل میکنه، در ازاش هم داره پول کمتر میده، در ازاش داره یک پوانی به قول بهش میده، میگه اشکال نداره، تقید به مازاد اشکال نداره، اما بگه آقا به شرطی تو ارث هم نبره، این دیگه ربطی نداره، ارث دیگه از جمله وظایف این نیست، ربطی به این شخص نداره، در اختیارش بگه آقا من این بارم رو، این مالم رو، این قابل ارث نباشد، در چیزی که در اختیارش باشد بله میتونه الزام کنه، در اینجا مخالف کتاب و سنت نیست، اما اگه در جایی ارث بگین این ارث نمیرسد، چنین کاری نمیتونه بکنه، لذا میگه فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب باطل، اون چیزی که مخالف کتاب است باطله، ارث تابع تصمیم شخص نیست، چه او بگوید چه او نگوید مال او ارث برده می شود، حتی او بیاد همه مالشو بیاد براش مثلا وصیت کنه، خب یه خود کرده، یک سوم حق وصیت دارد، بیش از این مقدار حق ندارد، اگه هم بکنه بیار آقا جان بی خود کرده مال ماست، میتونن چنین کاری بکنن اون کسایی که ارث بهشون میرسه. این روایت آخر رو هم بخونم و اون نکته آقای قدک رو هم بهش خواهم رسید. مجدد اسناد یعنی صفار، حسن ابن موسی خشاب، یاس ابن کلوب، اسحاق ابن عمار، ان جعفر النبی، ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کانه یقول، امام صادق از امام باقر علیه السلام، امام باقر از خدمت شما عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام. این نکته نکته قابل توجهیه که امام باقر مستقیم از امیرالمومنین نقل میکنه، با حالی که امام باقر امیرالمومنین رو ندیده، امیرالمومنین رو نشنیده، آیا میتواند این نکته ای که امام معصوم میتواند که میتواند هیچ، حالا اینکه سند رو نیاره، اما غرض اینه که امام اصلا نمیخواد سند رو نقل کنه، در زمان امام باقر علیه السلام که این نهضت علمی شکل گرفت، خیلی ها نسبت به امام یک شک و شبهه و حرف و حدیث و امامو به عنوان یک راوی بعضا قبول داشتن، امام مستقیما از امام نقل، از امیرالمومنین نقل میکرد، از پیامبر نقل میکرد، گفتن که آقا شما که ندیدی، شما که نشنیدی، و امام اونجا استدلال میکرد که اصلا ما نیاز به شنیدن نداریم، ما سنخ ما میتوانیم نقل کنیم از اهل بیت بدون نقل، البته ممکنه در اینجا نقل بدون شنیدن باشد که خب امام میتواند نقل کند چون امام است و میداند، میتواند هم این قضیه منصوب باشد به اون کتاب علی علیه السلام، یک صحیفه جامعه به تعبیری در تاریخ نقل شده، اون صحیفه‌ای که تعابیر داره که چیزی نیست از احکام الهی مگر اینکه در اون وجود دارد، حتی عرش الخدش، حتی اینکه امام به امام باقر علیه السلام اگه اشتباه نمی کنم یا امام صادق به زراره چنین چیزی رو میفرماد که در این صحیفه همه آن چیزی که از حلال و حرام است خدا نقل کرده و در اونجا وجود دارد، املا و رسول الله و خط و علیین، پیامبر فرمود و امیرالمومنین اون را نگاشت، همه چیز در اون وجود دارد، حتی اینکه اگر دست چی رو فشار داد امام دست زراره رو و یه قدری انگار مثلا لکی افتاده، یک علامتی افتاده، علامت فشاری، و امام گفته حتی این، حتی عرش این هم وجود دارد، و اون دست اهل بیت بود، به ترتیب از امام به بعدی منتقل می شد و بعدا حجمی برش دک شده، گفتن به اندازه یک مثلا در داخل پوست گاوی وجود دارد و ویژگی هاش رو برشمرده شده. شاید هم اگر امام باقر علیه السلام نقل می کند از کتاب علیه نقل می کند، از اون به تعبیر تعبیر مختلف الجفر الجامع، الجامعه، کتاب علیه، این متعدد نقل شده و غیر از با صحیفه فاطمیه است. یک صحیفه فاطمیه داریم که صحیفه از زهراست و در او به تعبیری علم اولین و آخرین وجود دارد، شریعت نیست. اونم باز یه تعبیر دیگه ای دارد که اون چیزی که در قدیم بود و در, در ادامه خواهد آمد، جبرئیل بر زهرا نازل شد، برشون نقل کرد، اون در صحیفه حضرت فاطمه نقل شده. یه صحیفه همین امیرالمومنین هست که اون جامعه است. چه بسا بعضا اون تعابیری که وجود داره در موردی که حضرت امیرالمومنین یه قرآنی داشته که در اون قرآن اون شأن نزولها بوده، تفسیرها بوده، و اون رو هم بعضا با این چه بسا اشتباه گرفتن، یعنی اونم باید چیز دیگری بوده است که بعضا نزد امیر بوده، ادهی گفتن که قرآن اصلی اونه و بقیه چه بسا چی شده، تحریف شده، که این به مرحوم صاحب مستدرک مستند هست که این تحریف رو به قرآن نسبت داده. حالا بگذاریم ازش. اجمالا این هر نکته که هست که علی ابن ابی طالب کان یقول، این که حضرت امیر می فرمود شاید تعبیر به اونجا نقل شده، شاید هم نه، امام مستقیم نقل کرده و می گفته امام که مستقیم نقل می کنم، شاید اینجا نقل باشه، به نظرم فهمید کان یقول می گفت، نه اینکه نوشته شده بود. من شرط لمرأته شرعن فلیفه بها، کسی اگر به همسرش شرطی بکند باید وفا کند، فلیفه لها به، وفا کند به همسرش نسبت به اون شرط. فإن المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. اینجا البته یه نکته اضافه هم وجود دارد که ما ادله قبلی که داشتیم که شما در خصوص وفای به بعد نسبت به همسر دیگه قائل نبودیم، گفتیم وفای به بعد نسبت به همسر دیگه جایز لازم نیست، ببخشید لازم نیست، اما در اینجا میگوید لازمه. نکته‌ای دارید؟ یه صدایی مال آقای میرزایی که دارن صداش باز. در اینجا یک نکته اضافه تر هم هست و اون این که آیش برای همسر هم لازم هست یا خیر. نکته‌ای پس دوستانی که اخیراً به اون ملحق شدن، چند تا نکته داریم. یک، در اینکه شرط مخالف کتاب و سنت باشد، عرض کردیم که دلیل عقلی داریم، نیاز به روایات هم نداریم، به خاطر اینکه قطعا میدانیم در فروعات ما تابع اصلیم، ما شریعت را عمل میکنیم به شرط اینکه مخالف شریعت هم نباشد طبیعتا دیگه، یعنی نمیشه من شرعی داشته باشم که این شرع مخالف شرع باشد، این حتما طبیعتا از این جهت دلیل عقله. و عرض کردم که اگر اهل بیت ثقل اصغر هستند یا ثقل اصغر هستند، اینا اومدن که کتاب رو حفظ کنن، قرآن رو حفظ کنن، اسلام رو حفظ کنن، نه اینکه بیان اسلام برای اینا از بین بره. امام حسین از کعبه میاد بیرون چی کعبه حفظ بشه، نه اینکه اینا کعبه بخاطر اینا از بین بره. اصل و فرع تکلیفش معلومه. من اگر متشرع هستم نمیتوانم دلیلی بیارم که یا تعهدی کنم که غیر شرعی باشد. حتی عقدش هم عرض کردم همینطوریه، چه برسه به عهدش. عقدی که ربوی باشد حرام است، عقدی که مستلزم قرار باشد حرام است. این که مراد از کتاب و سنت چیه، آیا التزام به چیزی است که شارع منو ملتزم نکرده، نفس الالتزام حرامه که بعد از آقایون در بحثمون شرط برای زواج اینو تصریح میکنن که این شرطی که در محضر از شرط حرامه، چون شارع منو ملتزم نکرده، شارع گفته تو آزادی، اما قانون داره منو مقید میکنه که تو آزاد نیستی، خب این حرامه، شرط شرط حرامه. آیا شرطی که حرامه مستقیم نیست، من دارم چیزی رو ملتزم میکنم، مثل اینکه من به خودم عهد میکنم، قسم میخورم که مثلا گوش نخورم، آیا حرامه یا نیست؟ یا اینکه من میتوانم مباحا را برای خودم به علتی حرام کنم؟ یکیش اینه که آیا التزام باید حرام نباشد؟ التزام من به یک چیزی، و التزام به یک چیزی است که شارع نگفته، یا اینکه باید ملتزم من حرام نباشد. ملتزم من چیز حرام، حالا اگه ملتزم من چیز حرام باشد، آیا من تعهد کردن من حرام است؟ من نمیتوانم تعهد کنم که برای شما شراب میارم، برای شما تعهد کنم که یه زن نامحرم برات میارم، تعهد اینا خب حتما حرامه، تعهدش هم حرامه. یا اینکه اگر من تعهد کردم وفای به او غیر لازمه، جایز نیست یا حرامه. این نکته بعدی در خصوص اینکه چه چیزی هم حرام است یا حلال است، آیا مطلقاً میشه این کارو کرد؟ یه سری چیزا مطلقاً حرامه. عرض کردم مثلا من یک زن حرام بیارم برای کسی، شراب بیارم برای کسی، قطعاً حرامه. اما برخی از امور هست که حرام بیان نیست، حرامیه که در مواردی تجویز شده. مثال زدم من اونجا که در مثل نفی سبیل صلح حدیبیه خب مستلزم سبیل کافره، مستلزمه که کافر بر مسلمان سلطه‌ای پیدا کند به قصد اون قرار داد، با حالی که پیامبر این کار رو انجام داد. در برخی از موارد مثل نفی سبیل هم اجمالاً یه بحث مفصلی است که آیا نفی سبیل مقدمه یا قرارداد مقدمه. این مثال رو من یه وقتی باز اجمالا قبلا عرض کردم، مرحوم امام وقتی در قرارداد 598 وقتی امام پذیرفت، خب چه چیز رو پذیرفت؟ امام پذیرفت سلطه ای را که این سلطه مجاز نیست. حالا امام میتواند بپذیرد؟ اگر بپذیرد آیا جایز است وفا کند یا لازمه؟ من حالا فرض کنم یه امر که شارع نگفته، این با سبیل دشمن مخالفت دارد، حالا اگر گفته بعد فهمیدیم که این الان قدرت دارم، شارع بگوید که، یعنی امام بگوید که خب من زیرشو میزنم، حالا بریم دیگه، حالا من فکر میکردم قدرت نداریم، امام فرماید خیر من در اینجا این کار نمی کنم. یا مثل همین برجام کذایی که ما به هر علتی بنا به مصلحتی اون رو رفتیم تعهد دادیم، آیا می توانیم بگیم خب حالا ما تعهد دادیم دیگه پاش با نمیستیم؟ یعنی اگه تعهد داری باید باش وایسیم. طبعا مراد قدر متیقن اینه که در جایی که خلاف بیانه مبرر یا مجوز ندارد، در جایی که تخصیص پذیر نیست، قطعا اونجا مراده. و الا این که بگیم این مطلقا موضوعیت دارد، نه، اینا ناظر به شریعته. مثال زدم، اگه اون حضراتی که حاضر نبودن اینو مجدد مثالش رو توضیح بدم، شاید یه قدی اوقاف نفوذ باشد. اینه که من مثال زدم که اگر من ماشین رو بفروشم به شما، به شرط اینکه شما از چراغ قرمز رد بشی، به شرط اینکه با این ماشین مشهد نری، به شرط اینکه میگی اینا اصلا ربطی نداره، چراغ قرمز یعنی فرق میشه گذاشت، در چراغ قرمز رد شدن ربطی به این نداره من شرط بذارم یا نذارم. اون کسی این تابع قانونه، شرط گذاشتن من یا نذاشتن من فایده ای ندارد. بالای 120 کیلومتر بروی فایده ندارد. و البته میتوانم یه شرطی بذارم، بگم آقا جان شما تو فلان شهر نرو، فلان شهر نرو خلاف قانون نیست. میتوانم من این شرط رو بگذارم به خاطر مصلحتی، به خاطر اینکه مثلا مادرم اونجاست این ماشین مال فلان مرحوم مادره نبینه، به خاطر اینکه این ماشینش مثلا فرض کنید که یه ویژگی داره به اونا اون بدشون میاد. بله، در جایی که مخالف قانون نیست من ممکنه یه شرطی رو اضافه کنم، التزام را به اون شخص ایجاد کنم. مثلا اون بحث جاریه که بگم لا تو با ولا تو هب اشکال نداره، اما ارث نه، هبه و بی دست منه، میتونم مقید کنم، اما ارث قانونه، قانون خدا رو نمیتونم از بین ببرم. در اینجا طبیعتا مراد از این که چه چیزی مخالف شرع هست و نیست، یه بخشی دست منه و اون این که من میتونم قیدی اضافه کنم بر قیودی که وجود دارد. یه چیزش دست من نیست به خاطر اینکه مقوله شرعیه، مقوله قانونیه، ربطی به من نداره، اون تابع قانون است، هرچه قانون گفت. من هم اگه قانون من جعل کنم لازم اون اجرا نخواهد بود. طبیعتا این با هم دیگه فرق میکنه. و نکته سوم، نکته بعدی البته، که اینجا فعین المسلمین انده شروده مثلا یعنی چی؟ آیا مسلمین انده شروده هم به معنای وفای به عهد؟ آیا شرط یعنی عهد؟ الحمدلله رب العالمین. یا شرط به معنایی است که نه، من ذیل یک عقد دیگر یه شرط دیگری بکنم، مثل اون در اینجا در بحث اما لا تو با ولا تو هب شرطی میکند در ضمن عقدش جای دیگه. چرا به جای تفکیک میان حرام عبارت میگم چی هم شما این تفکیک میان حرام ها بین حرام بیان و غیر بیان از بس اهم و مهم است؟ اصلا بعضا مصلحت یه بحث دومیه. ما اصلا بحث ما اینه که آیا در مراد از شرط، آیا مراد این که خالف الکتاب اصلا یعنی چی؟ یعنی من تابع شریعت بشم یا خیر؟ حرف اینه آقا من تابع شریعت بشم، حالا هرچی شریعت گفت، شریعت بر اساس مصلحت میگوید یا نمیگوید اون دیگه وقت من نداره، من تابع شریعتم، شریعت در اینجا به اعتبار مصلحت تجویز میکند، خیلی خوب پس من شرط منم جایزه، تجویز نمیکند جایز نیست، پس من اصلا وارد اون نمیشم. من میگم آیا شرطی که شرعی باشد یا نباشد، همین چه چیزی شرعیه اون تو سند قبلی بحث باید بکنیم. اینجا دیگه طبیعتا مورد بحث نداریم، اصلا وارد بحثش طبیعتا نخواهیم شد. اون یه بحث دیگه است که ما خالف الکتاب و سنت چیه؟ طبعا مصلحت خالف الکتاب و سنت نیست، اما کدوم مصلحت؟ بله ممکنه مصلحتی باشد خلاف سنت باشد، خلاف کتاب باشد دیگه، ما طبیعتا اونجا اصلا بحثش نکردیم، یه بحث مفصلی هم دارد. و ما اجمالا چون وقت ما داره الان توی این باب میگذره، بحث ما که این شرط یعنی چی؟ بحث بعدی ما اجمالا اینه که اصلا اون شرط یا شرط ابتدایی چیه و آیا نسبت به اون جایز هست یا نیست. برکت مواردی هم که اجمالا اون گفتم تو بحث مخالفت با شرطی که برای خرید فروش ماشین گذاشته شده که اگر چراغ قرمز عبور کنه نکنم اینجا نوشتم که طبیعتاً ملاحظه میکنید. وقت اجمالا تمام شد. میتوانیم بحث مخالفت کتاب سنت رو یه جلسه دیگه بحث کنیم. من اجمالا ازش گذر کردم چون بحث ما اجمالا فقط این بود که وفای به عهد در مواردی جایز نیست. یکی از این موارد جدای از اون سگانه که قبلا در موردش بحث کردیم و البته بعضا گفتیم جایز و بعضی گفتیم جایز نیست، از کافر و از عدو و از خائن، این شرط چهارم بود که اجمالا اگر مخالف شرع باشد نمیشود نسبت به اون وعده وفا کرد. حالا اون که موافق باشد، مخالف باشد، بیان باشد، نباشد، اونو باید بریم سراغ خود خالف الکتاب و سنه که اونجا در موردش بحث کنیم. اگر فکر میکنید بحث کنید یه جلسه در مورد اون میتونیم فردا صحبت کنیم و الا بریم سراغ این ماهیت شرط، اصلا مفهوم شرط چیه، این المسلمون عند شروطهم یعنی چی و به تبع شرط ضمن عقد رو بحث در اونجا هم بحث کرده باشیم. خب اگر نکته‌ای دارید در اینجا که ما این بحث رو ادامه بدیم یا ندیم، یا اگر نکته اجمالا اینجا دارید بفرمایید. خب اجمالا فکر کنم نکته‌ای نباشد. ساعتم چون شد 8 ازش گذر میکنیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.